بسم الله الرحمن الرحیم. خوشا آن دل که سودای تو دارد، سری افتاده در پای تو دارد. حریف بلبلان در رویش گل، چمن را پر ز غوغای تو دارد. چو قطره در میان دره و دشت، شتابان سوی دریای تو دارد. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. همونطوری که سزار دارید، در ساحت اندیشه شیخ الرئیس ابوعلی سینا هستیم و از رندگشایی ها و بیان حکیمانه حضرت استاد بهره میبریم. حضرت استاد، یکی از بحث هایی که راجع به ابن سینا هست، یه عده میگویند در اواخر عمر کلن از فضای فلسفه و تفکر اینا بیرون آمد و حالت عرفانی پیدا کرد و عارف شد. یه عده هم که تقریبا نظرشون با قرض و مرض همراهه، گفتن نه، ایشون از سر تفنن آمده، مثلا مقامات العارفین رو نوشت یا چند تا رسائل در زمینه عرفان و شهود. اما اون چیزی که در این کتاب حضرت عالی دفتر عقل و عشق حق مطلب را ادا کردید و به واقع هم ابن سینا دنبال همین مطلب است، ارتقاء سطح عقل است. یه ده عقل را فقط در حوزه معقولات محصور و محدود میکنن که فلاسفه غرب هم همینه، میگن بالاتر از سپهر عقل دیگه عالمی نیست. ولی ما ببینیم یکی از شاهکارهای بزرگ ابن سینا اینه که از این فضا عبور میکنه، میگه بله، ماورا عقل هم وجود داره، منتها کدام عقل میتونه وارد اون ساحت بشه؟ عقلی که پاک و مزکا باشه. یعنی شأن عرفان و شهود و سلوک رو هم اینجا تعریف میکنه در واقع ابن سینا. اینو میخواستم که بیشتر آغاز بحثمون شروع بفرمایید تا من مصادیقشو بخونم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بله، همطور که فرمودید، خب بزرگان اندیشه همیشه دشمن داشتند و دشمنان بزرگان اندیشه کسانی بودند که اهل تفکر نبودند و اساسا با تفکر دشمن بودند. به قول معروف، الانسان عدوون لما جهل. انسان ها نسبت به چیزهایی که نمیدانند دشمنی دارند و خصومت میوردند. ابن سینا خیلی حکیم بود، خیلی عاقل بود، خیلی میدانست، خیلی دانا بود و همین نسبت دشمن هم زیاد داشته. و همطور که فرمودین، بعضی هم میگن که اصلا عرفان نمیدونسته، نمت نهم بر سبیل تفنن بوده، عرفان رو بر سبیل تفنن نوشته. بعضی هم میگن در اواخر اون به عرفان رسید، تازه اونا یه قدر حسن زن دارن. اگر از بنده میخواین بشنوین، من درز کنم از همون اول جوانی وارد عرفان شد، بله. نه اینکه آخر اون، از همون جوانی ایشون با عرفان سر و کار داشت. و میدانید که ابن سینا استاد مبرزی نداشت. عبدالله ناطلی بود که بعدم یه مدتی اظهار عجز کرد و گفت که من نمیتونم استاد شما باشم. در واقع با نبوغ خودش و استعداد خودش فلسفه رو دریافت کرد و آثار فلاسفه بزرگ خوند و خودش فیلسوف بزرگی شد که در زمره بزرگترین فلاسفه عالمه. اما هر وقت در یک مسئله در میموند، همه نوشتند در شرح حالش و مشکلی رو به آسانی نمیتونست حل بکنه، میرفت تو مسجد و دو رکعت نماز میخون. اون چه نماز با حالی! و با خوندن دو رکعت نماز و التجا به درگاه احدیت و ذات پاک خداوند، مسئلهش حل میشد. این از همون جوانی این کار رو میکرد. یه همچه شخصی با عرفان موافق نیست؟
ساله از ترغیب و لداشم
همینطوره. پس بنده برخلاف همین ادعاهای بی جایی که شده و ادعا میکنم و اثبات میکنم با مدارک و شواهد که ایشون از همون آغاز جوانی با عرفان سر و کار داشته. منتها مشکل مردم دنیا همیشه در تاریخ هم اینطور بوده، عرفان رو بد معنی میکنه. عرفان رو با گوشه‌گیری و زهد و کنارگیری از خلق و یه رسوم کذایی که حالا من نمیخوام اسم ببرم، اینا اشتباه میکنن. من اینو قبلا هم در محضر شما در چندین بار به مناسبت‌های تکرار کردم، نمیخوام وارد تکرار بشم. عرفان از لغتش پیداست، یعنی شناخت. ما عرفان بدون شناخت نداریم. اگه کسی ادعا کنه من عارفم ولی شناخت حقایق را به صورت برهانی و معقول نداشته باشه، این یا نادانه یا شیاد.
همین مال صدرا میگه،
من شک سوم ندارم، یا شیاده
پرسته
بله یا نادانه. بنابراین عرفان همون شناخته، اینم آخرین مرحله شناخت. پس بنابراین حرفا بیهوده است که گفتن نسبت به شیخ دادن، و شیخ فیلسوفی است که از همون آغاز با عرفان سر و کار داشته و البته هرچه پیش میره به عرفان نزدیکتر میشه، نزدیک و نزدیکتر میشه. و این نوشتن مقامات العارفین هم برای اینه که نشون بده، و الا خود فلسفه ابن سینا، اگه عارفی فلسفه ابن سینا رو خوب ندونه اصلا عرفان رو خوب نمیفهمه. من در جلسه قبلم به شما عرض کردم ای کاش این اهل تصوف برن یه دوره ابن سینا بخونن، بعد برن راه تصوف رو پیش بگیرن اگه میخوان، و الا همینطور بدون تعقل وارد کار شدن که درست نیست. ببینید آقای دکتر، ابن سینا مانند هر فیلسوف دیگری، و به خصوص ابن سینا خیلی تأکید داره، این از زمان گذشتم، وقتی که میگه انسان، در تعریف انسان میگه حیوان ناطق، و ناطق رو معنی میکنه، ناطق یعنی عقلانیت، درسته سخنه ولی سخن عقله. هیچ موجود غیر عاقلی نمیتونه سخن بگه، سخن صوت نی، صوت بادم صوت داره، حیوانات صوت، همه حیوانات یه نوع صوتی داره، اینو صدایی دارن. سخن یعنی ظهور فکر و ظهور اندیشه. این از قدیم هم بوده. ابن سینا روی مسئله تاکید داره. تو امروز که من با شما دارم گفتگو میکنم، شاید تعریف‌های زیادی برای انسان شده. الان انسان حیوان اقتصادی، حیوان صنعتگر، نمیدونم حیوان هنرمند، و این همه تعریف برای انسان شده. ولی چه صنعتگر تعریف کنی، چه هنرمند تعریف کنی، چه اقتصادی تعریف کنی؟ مگر هنر بدون عقل میشه؟ مگر اقتصاد دانی بدون عقل میشه؟ عرض کنم که مگر صنعت، اختراع صنعت بدون عقل میشه؟ اختراع، تمام این اختراعاتی که الان هست، تکنیک، این تکنولوژی جدید، مگر بدون عقل امکان داشته؟ همه اینا در سخنه. ببین من این مطلب خدمت شما عرض کنم که بتونم شیخ رو قدی بیشتر توضیح بدم ابن سینا رو. انسان هر اون چه مربوط به زندگیشه، من نمیگم خالق کل عالمه، هر اون چه به زندگیش مربوط بشود میتواند خلق کنه. شما نمونه هاشو الان داری میبینی، این خلاقیت انسان رو امروز در دنیا میبینی، این تکنیکی که مهیرالعقول، تکنیک امروز از همین موبایلی که در جیب شماست گرفته تا اینترنت تا سفرهای فضایی تا الی آخره که ما خیلیش هم الان هم نمیدونی، اینا خلق بشره. کی خلق کرده اینا رو؟ کی این موبایل رو ساخته؟ کی اینترنت رو ساخته؟ همه جا وصلی شما، این رابطه های عجیب که اینقدر روابط آسان شده امروز که دیگه کتوگوی مکان وجود نداره. شما الان که اینجا نشستی میتونی به کل کره زمین ارتباط داشته باشی، پکن، موسکو، واشنگتن، قطب شمال، قطب خب این مکان برداشته هنر تکنیک. اینا خلق بشر خلق کرده و بیش از این میتواند خلق کند، و آنچه اکنون به تصور من و شما نمی آید ممکن است که بیافریند. اما چه چیزی رو خلق میکنه؟ اونی که در به زندگیش مربوطه، برای بهتر زندگی کردن، سهولت زندگی میتونه خلق کنه. اما یک امای بزرگ اینجا هست، انسان یه چیز رو نمیتونه خلق کنه تا ابد. حالا الان شاید وقتی من میگم هم شما تعجب کنه هم خیلی ها. انسان سخن رو و گفتار رو نمیتونه خلق کنه. شما ممکنه بگید چجوری نمیتونه خلق کنه؟ همه آدم ها حرف میزنی، همه زبان خلق شده، چقدر زبان، تعداد زبان های زنده دنیا و مرده که خیلی، این زبان های مختلفی که در دنیا هست، زبان های اروپایی، شرقی، غربی و الا، اینا خلق بشره. به شما عرض خواهم کرد که اینا خلق بشره. بله الفاظ خلق بشره، واضح. این همه بحث میکنن که واضح لغت کیه، مثلا لغت فارسی، لغت عربی، لغت فرانسه، واضح، دنبال واضح میگردن که آیا شخص بوده، جمع بوده، طبیعی است، نشستن وضع کردن، الان فرهنگستان لغت ما داریم، لغت میسازن، همه اینا رو میگن. اما اینا الفاظ رو تازه خلق هم نمی کنن، انتخاب میکنن الفاظ رو، انتخاب. زبان یک ماهیت داره که بهش میگن استراکچر، اون ساختمان زبانه. این فروع که شما از زبان چینی گرفته تا فرانسه تا انگلیسی تا فارسی تا عربی، اینا صورت‌های زبانه،
استراکچر.
اما اون ساختار زبان همون ناطقه، اون فطرت آدمی است، اون خود آدمه. اصلا انسان ساختاری ساختار زبانه، اون ساختار مخلوق نی. و اگر اون ساختار نباشه شما هیچ لغتی هم نمیتونی وضع کنی. چون اون ساختار وجود دارد شما لایتناهی میتونی لغت وضع کنی، لایتناهی هم میتونی زبان بسازی. اما اینا زبان نی، اصل زبان مردم نمیدونن چیه، فکر کنن همین الفاظه. این الفاظ ظهور نازلترین درجه، پایین ترین درجه وجودی زبان، همین الفاظ که به زبان میاد. و زبان ها مختلفه، بله، و وضع هم شده، انسان ها ساختن. ساختن که یعنی انتخاب کردن الفاظ رو. اما اون ساختمان زبان که همون گرامر زبانه،
حقیقت سخن،
حقیقت سخنه، که بعضی معتقد بودن که حقیقت گرامر سخن همون منطقه، خیلی هم حرف بی وجهی نبود. اون گرامر، اون ساختار اصلی زبان فطریه و همون ناطقیت انسان، اینو نمیتونه انسان خلق کنه. خلق زبان، خلق ساختار فطری و سازمان اصلی زبان به معنی که انسان خودشو خلق کنه. انسان اصلا زبانه. ببینم، اگه اون ساختار زبان در انسان نبود، اون ساختار رو میگم، لفظ رو نمیگم، ممکن شما لفظ نگی ولی انسان باشی. اگه اون ساختار زبان از یک انسانی بگیریم، انسانه؟ خیلی انسان نیست دیگه، یه جسمیست، با یه حیوان فرق نمیکنه. ساختار زبان حقیقت انسانه. وقتی انسان خودشو میتونه خلق کنه؟
نه.
یه مسئله مهم اعتقادی میخوام بگم. خداوند خالق کل موجوداته. در این که تردید نی؟ خداوند خالق هست یا نه؟
بلا شک.
بلا تردید خالق کل شی. یخلق ما یشاء. فعال لما یشاء. حالا ما میخوام از شما بپرسم، خدا زبان خودشو، خود خدا حرف میزنه؟ نمیزنه؟ متکلم خدا، یکی از صفات خداوند متکلم بودنه. خدا حرف میزنه. و کلم الله موسی تکلیما، خدا با موسی حرف زد، با حضرت ختم مرتبه سخن گفت. خداوند سخن خودش خلق کرد یا نه؟
در ذاتش.
آمینه، ظهور ذاتشه، لازم ذاتش ابن سینا. اصلا خداوند صفاتش، صفات خداوند مخلوق خداست، عالم مخلوق خداست، همه عوالم مخلوق خداست، ولی صفات خداوند مخلوق خداست، این ذاتشه. شیخ الرئیس ابو علی اسلام میگه لوازم ذات.
بله، اینجا شما بین سخن و زبان تفکیق آش کیست این پنهان مرا در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن.
آفرین بر شما. همطور که خداست
اون که گوید از زبانم راز کیست، بشنوید که این صاحب آواز
کیست. اگه ما اون صاحب آواز رو بشناسیم و خیلی سوال میفهمیم. همطور که خداوند سخن خود را نمی آفریند، بلکه سخن متکلم بودنش به عنوان صفت عین ذاتشه و به تعبیر ابن سینا از لوازم ذاتشه، سخن انسانم مخلوق ما نیست، از لوازم ذات ماست، یا به یه معنی عین ذات ماست، ما عین سخنیم. پس سخن هیچ وقت مخلوق ما نیست، این تنها چیزی است که ما نمیتونیم خلق کنیم. ولی همه چیز دیگری که به زندگی ما مربوطه، انسان همطور مظهر خالقیت خداست و میتونه خیلی چیزا رو بیافرینه، البته با خالقیت ها. حالا این زبان قبلا هم ما با شما بحث کردیم، غیر متناهی انسان میتونه حرف بزنه. و سخن بارها ما در این جلسه عرض کردیم که ظهور عقله. اگه عقل نباشه سخن نه. اگه موجودی عاقل تمام موجودات که در این عالم هستن چون عاقل نیستن سخن ندارن. در این عالم، در این کره زمین، در این عالم مادی موجود سخنگو چه موجودیه؟
انسان.
فقط انسانه. حالا طوطی هم تقلیدن یه چیزایی شرطی میشه میگه، ولی اون سخن نی، اون تقلید. خب سخن، سخن ظهور عقله. در اینجا ممکنه شما با من یه اشکال بکنیم که این همه ما از سخن، عظمت سخن و از عقل صحبت میکنیم، انسان یه موجود خطاکاریه. دادم که تردید نی؟ در این که تردید نیست که انسان خطا. بله، به قول شاعر، جد ما آدم بهشتش جای بود، یا
جایی که برق اسیان، جایی که برق زد،
اسیان بر آدم صفی زد، ما را چگونه زیبد دعویه بیگناه. انسان خطا میکنه، خود حضرت آدم هم یه خطایی مرتکب شد و رانده شد، عبود کرد. حالا غیر از معصومین که اون مقام عصمت رو ما حالا واردش نمیشیم، مقام عصمت جدا، انسان ها مرتکب خطا میشن. انسان خطاهاشو با چی رفع میکنه؟ انسانی که مرتکب خطا میشه میتونه خطاشو رفع کنه در آینده اون خطا رو تکرار نکنه یا نمیتونه؟
چرا؟
میتونه. با چی میتونه رفع کنه؟
با تشخیص عقلش.
با عقلش.
بله.
چون عاقله میتونه اصلا چرا میفهمه خطا کرده؟
چون عقل داشت.
چون عقل. اگه عقل نداشت نمیفهمی که خطا کرده.
بله.
اصلا نمیفهمی که خطا کرده. چون عقل داره میفهمه خطا کرده. حالا چگونه میتونه این خطا رو رفع کنه که در آینده مرتکب نشه؟ باز با تمسک به عقل. حالا جای یک سوال بزرگ اینجا پیدا میشه. که خیلی خوب، ما با عقل خطا رو میشناسیم. و با عقل خطا رو مرتفع میکنیم که در آینده تکرار نکنیم. اما اگر عقل خود خطا کرد چه کنیم؟ این سوالی که غالبا میشه و از همین جاست که آدما میگن عرفان یه چیز دیگه غیر عقله. ما اگه این سوال جواب دادیم، وقت میتونیم بفهمیم که ابن سینا که عاقله و از عقل دفاع میکنه چگونه میتونه عارف باشه. این سوال سوال مهمیه. ما هر خطایی رو با عقل تشخیص میدیم و با عقل راه درست رو انتخاب میکنیم. اما چه کنیم آنگاه که خود عقل خطا کند؟ پاسخ من به شما این خواهد بود که خطای عقل را نیز خود عقل میشناسد و خود عقل جبران میکند.
عقلی که خود
اونجا که عقل خطا میکند، چه کسی میفهمد که عقل خطا کرده؟
خود عقل میفهمه.
خود عقل میفهمد که خود خطا کرده است. اما اونجایی که میفهمد خطای خود را، در یه درجه بالاتر، در اون درجه که بود خطا کرد،
همون درجه مهمه،
یه درجه میره بالاتر میبینه خطا کرده. حالا وقتی خطای خود را تشخیص داد، با همون مقام درجه بالاتر
خطاشو جبران
میکنه و تصمیم میگیره که
همین
دیگر
عرفانه.
خطا نه.
حالا این نکته کلی،
این شعر قبلا هم خوندم از مولانا، هم ترازو راست کرد. ما همه چیز با ترازو وزن میکنیم، اندازه میگیریم. اگه خود ترازو نامیزون باشه با چی؟
با ترازو راست میشه.
با یه ترازو دیگه. و اون ترازو بالاخره، ترازو هم با عقل میزان میشه. ببین، میزان کل شی، عقل میزان کل شی. خب عقل اگر همطور با درجات که میره بالا خطاهای خودشو کشف میکنه، این درجات عقل چقدره؟
بی نهایت.
میتونه یه جایی متوقف باشه؟ فقط یه جا.
سیر الالله داره،
سیر الالله داره
تا
سفر چهارم، همه ی اسفار چهارگانه رو طی میکنه. تنها جایی که عقل میفهمد که دیگه نمیتونه بره و نمیتونه اظهار نظر کنه، مقام ذات حق تعالی است. وقتی به مقام ذات توجه میکنه و میرسه اونجا، با صداقت هم مال عقله، صادقانه میگه من دیگه نمیتونم برم. و تنها عقله که صادقه و اعتراف به تواضع میکنه. هیچ موجودی تواضع نمیکنه، فقط عقل تواضع میکنه، میگه من دیگه حدم همینه.
وقفز امر الله.
اون وقت به مقام ذات که میرسه، هیچ کس رب ذات نفی که تحیران بارها اینجا در این برنامه گفتیم. خب حالا اینا که از طور ورای طور عقل سخن میگوین، باز اینو بحث کردیم، طور ورای عقل کجاست؟ طور ورای عقل یعنی طور ورای این درجه از عقل. اون طور بالاتر هم بازم عقله. دوباره طور ورای اون درجه بالاتر از عقل، دوباره اونم عقله. ما هرچی بریم به بیعقلی نمیرسیم. شما یه چیزی به من نشون بده که از بیعقلی بیعقلیه اما از عقل بالاتره، شما بگو. یا هر کسی بیده جواب بده، نامه بنویسه که ما یه چیزی داریم حق تعالی بالاتر. البته خدا خالق عقله، خالق عقل، خالق عقل خدا. اما غیر حق تعالی یه چیزی در عالم، میگم در عالم، که از عقل رتبش بالاتر باشه، یه چنین چیزی به من بگی.
نیست.
گمون نکنم کسی بتونه.
سلطان نیست، غیر معزول نمیشه.
بله. حالا این عقل در انسان چقدر شؤون داره آقای لاریجانی؟ ببین، انسان، حیوانات با جسمشون زندگی میکنه یا نه؟
بله.
یه حشره با جسمش، با حرکتش، حتی بعضی از حشرات با حرکتشون خانه میسازن. بعضی از موجودات، بعضی از حیوانات اول لانهشون رو میسازن بعد میرن. مثلا کلاغ اول آشیانش رو میسازه بعد میره، کبوتر اول آشیانش کشف کنه بعد میره، هر حیوان. ولی بعضی گفتن بعضی از خزندگان اول خانهشو نمیسازه بعد بره، با خود حرکت خودش خانه میسازه، توجه با همون رفتنش. بعضی از خزندگان با رفتنش یه خانه میسازه، نه اینکه اول بسازه بعد بره، اصلا خود حرکتش جاشو باز میکنه، خانهش همون جایش که باز میکنه برای خودش. همه ی حیوانات با جسمشون زندگی میکنن، حالا چه پرواز کنن با جسمش پرواز کنن، چه خزنده، چه همه اینا، چه چرنده اینا هست. تنها موجودی که در این کره زمین با جسمش زندگی میکنه اما با اندیشه درباره جسمش. انسان هم با جسمش زندگی میکنه، جسمشو نادیده نمیگیره، اما فقط جسمش زندگی میکنه یا با اندیشه هایی که درباره جسمش داره؟
با اندیشه هاش زندگی میکنه.
تمام. با اندیشه هایی که هم درباره جسمش داره،
بله،
هم خارج از جسمش، با اندیشه هاش انسان زندگی میکنه. حتی با جسمش هم که زندگی کنه میدونه که جسمشو باید چگونه حرکت بده، چگونه سکونه، چگونه حرکت، کجا بشینه، کجا راه بره، کجا بگه، کجا نگه، این همه اندیشه است. یعنی اندیشه جسم را هدایت میکنه. بنابراین تنها موجودی که در این کره زمین تنها با جسمش زندگی نمیکنه انسانه، ولی همه موجودات، حیوانات دیگه و حتی نباتات با جسمشون زندگی میکنن و انسان با اندیشه زندگی میکنه. اندیشه از شؤون کیه؟
عقل.
عقل در واقع انسان با عقل زندگی
میکنه. استاد، جناب بوعلی سینا به یه نکته بسیار لطیف و ظریفی اشاره میکنه، چیزی که موزل امروز فلسفه و حتی فلسفه غرب هم هست. یه معتقدن که دیگه ماورای عقلی وجود نداره، نهایت سیر عقل به سپهر عقله. ولی ما ببینیم که بوعلی سینا چقدر هنرمندانه و حکیمانه بحث زیبایی رو معرفی کرد، جناب عالی، تحت عنوان زبان و سخن. معتقده که وقتی عقل سیر تعالیش رو ادامه میده، یه سروش غیبی او را از ماورای عقل میخواند. چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب، سروش عالم غیبم چه مژده ها داده است. این زمزمه رو که احساس میکنه، عقل از این پرده خارج میشه، یعنی مرز خودش رو در مینورده، وارد فضای ماورای عقل میشه. اینجا همون درجات و مقاماتش رقم میخوره. ما خب خیلی کتاب مطالعه کردیم، اما من ندیدم کسی بی زیبایی ایشان بستر و فلسفه و جایگاه عرفان و سیر و سلوک رو به این زیبایی معرفی بکنه. جناب عالی هم اجازه بدیم من متن بخونم. ایشون میفرماید که در نظر ابن سینا، همان گونه که خرد از توانایی های بارز و مهم انسان است، ماورای خرد نیست از توانایی های انسان به شمار می آید. در نظر این فیلسوف بزرگ، همون گونه که انسان با تقویت نیروی خرد می تواند به حل مشکلات عقلی دست یابد، با تهذیب و تزکیه باطن خود می تواند به مرحله ای نایل شود که دست خرد از رسیدن به آن کوتاه است. در این مرحله می تواند به گونه ای در طبیعت و جهان تصرف کرد که عقل آن را امور خالق العاده به شمار می آورد. باید توجه داشت اثبات آن چه ماورای عقل شناخته می شود از طریق عقل امکان پذیر است، و اگر عقل و احکام آن مطرح نباشد، از مرحله و مقام ماورای عقل نیز نمی توان سخن گفت.
دقیقا،
یعنی در واقع این خیلی نکته کلیدی و ظریفی که عقل
بسیار مسئله مهمی رو شما مطرح کردید که به خصوص یه مقایسه با دنیای امروز هم کردید. ببینید، وقتی من درباره سخن و عظمت سخن سخن گفتم و گفتم مخلوق نیست، به مجرد این که اگر بپذیریم مقدمات بحث منو که انسان همه چیز که به زندگیش مربوطه میتونه خلق کنه، ولی سخن خودش نمیتونه خلق کنه.
خیلی قشنگ.
چون یعنی اون سازمان سخن خود وجود انسانه، الفاظ خلق کنه یا کشف کنه، ولی ساختمان رو نمیتونه خلق کنه. نتیجه مستقیم این سخن این است که سخن متافیزیکیه.
آفرین.
چیزی که من نمیتونم خلق کنم اون متافیزیکه. اگر به این دنیا مربوط بود من میتونستم خلق کنم، من میتونستم براش احاطه پیدا کنم. سخن بر من احاطه دارد، یعنی اون سازمان وجودیم، اصلا من سخنم، این متافیزیکه. و همطور که الان این عبارت رو خوندیم اینجا که من از عبارات شیخ نقل کردم، حتی اون کسی که از ماورای عقل سخن میگوید کیه؟ عقل از ماورای عقل سخن میگن یا غیر عقل؟
اونم عقله،
اونم عقله که از ماور اصلا از ماورا که صحبت کنه عقله. اما شما اشاره کردید به دنیای امروز. اتفاقا دنیای امروز به یه معنی چیز خوب فهمیده. خیلی لازم شد که من اینجا توضیح بدم چون رسید مسئله به جای حساسی. تمام نهله‌های فلسفی که بعد از دکارت در غرب جدید به وجود آمده، بعد از دکارت 400 سال پیش به این طرف، نهله‌های فلسفی گوناگون که حالا من واردش نمیشم، خیلی نهله داریم که هر نهله‌ای با نهله دیگه متفاوته. یعنی غربی‌ها خیلی کار کردن، نباید انصاف از دست داد، کار کردن. امروز، همین امروز که من دارم با شما صحبت میکنم، جدیدترین نهله فلسفی، جدیدترین و تازه ترینش، نهله فلسفی است که بهش میگن که تحلیل زبانی، که به دست فیلسوف بزرگی
ویتگنشتاین
به وجود آمده. فلسفه تحلیل زبانی. این فیلسوف چی میخواست بگه؟ این تمام نهله ها را دید، ولی این هوشیاریش برای من قابل تمجیده که متوجه شد همه چیز در زبانه. توجه کن، اگر ویتگنشتاین این توجه نمی کرد، نمی رفت رو تحلیل زبان. اصلا متوجه شد که فلسفه یعنی زبان. اگه زبان نباشه فلسفه نیست، اگه زبان نباشه هیچی نیست. این توجه کم توجهی نیست که ویتگنشتاین داشت، بزرگ بود، متوجه شد که زبان اصل هر چیزیست، همطور که منم الان گفتم. منتها اینه که چون زبان رو اصل تشخیص داد، اصل تفکر زبانه، گفت ما از این به بعد باید رو زبان کار کنیم و زبان رو تحلیل کنیم. اینست که فلسفهش تحلیل زبانی، آنالیتیک، یعنی تحلیل زبانی. اومد تا آخر عمرش دیگه، حالا در این دو مرحله‌ای که داشت، اول و دوم، ویتگنشتاین اول، ویتگنشتاین دوم، دو مرحله فکری به تحلیل زبان. حالا ما وارد ویتگنشتاین نمیخوایم، مرحله اولش چی بود دومش، اصل عمده فکرش اینه که به تحلیل زبانی پرداخت، چون فهمید زبان مهمه. و یک حرف مهمی داره که نشون میده که زبان برای ویتگنشتاین چقدر اهمیت داره. این حرفش سمبل فلسفشه، یعنی همه فلسفش در این جمله خلاصه میشه. میگه مرز انسان‌ها مرز زبانشون، جهان مرز جهان شما مرز زبان شماست. ببین شما یه جهانی داری زندگی، در چه جهانی زندگی میکنی؟ در یه جهانی زندگی میکنی که اون جهان شماست. من در یه جهانی زندگی میکنم که اون جهان منه، چه بسا بین جهان من و جهان شما و جهان هر فرد دیگه یه تفاوتهایی باشه. درسته همه در این کره زمین زندگی میکنیم، ولی کره زمین تنها جهان نی، درک شما از کهکشان هم جهان شماست. جهان وقتی میگم منظورم کره زمینه، یعنی اون چه که شما جهان میدانی، یعنی ماسوالله، یعنی ماسوالله. شما به کهکشان ها میرسید، اونم جهان شماست. حالا کره زمین یکی از کرات که شما تو زندگی، جهان شما مرزش کجاست؟ مرز جهان شما مرز زبان شماست. این حرفه بید که نشتنی. مرز جهان شما مرز زبان شماست. تا کجا توان سخن گفتن داری؟ اونجا جهان شماست. تا کجا میتونی حرف بزنی؟ تا اونجایی که میتونی سخن بگی دربارش، اون جهانه. حالا بس اینه که چقدر اندیشه شما گسترده باشه. هر چه اندیشه شما گسترده باشه، زبان شما فراختره، و هر چه اندیشه و زبان شما گسترده تر باشه، جهان شما گسترده تره. هر چه اندیشه شما محدود و کوتاه باشه، تنگ و محدود، زبان شما محدود تره، و هر چه اندیشه و زبان شما محدودتر باشه، جهان شما محدودتره. جهان شما به اندازه اندیشه شماست و زبان شما ظهور اندیشه شماست. سخن ویتگنشتاینه، میگه مرز جهان انسان‌ها مرز زبانشونه. اینم حرف خوبیه، تا اینجا حرف خوبیه. حالا توجه کن، مشکلی که امثال ویتگنشتاین و سایر فیلسوفان غربی دارن اینه که عقل را در حد همین جهان محسوس و مادی خلاصه میکنن، یعنی به متافیزیکی بودن زبان توجه ندارن.
همین مشکلی
با اون بیانی که من عرض کردم، زبان چون مخلوق انسان نیست،
متافیزیک،
ذاتاً متافیزیک، اصلا زبان متافیزیکیه. شما با زبانت به متافیزیک راه داری آقای لاریجانی. موجودی که زبان انسانی نداره به متافیزیک راه نداره. حیوانات به متافیزیک آگاهانه راه ندارن. خب حالا اون یه بحثی که ما مون رو موجود میدونیم و بعد میگیم که در آینده چه خواهد شد. ولی اون متافیزیک سر یه حیوان که متافیزیک سرش نمیشه که هیچ متافیزیک سرش نمیشه. حالا فرشتگان هم که اصلا متافیزیکی هستن، در عالم فیزیک نیستن، متافیزیک هستن. ما چون زبان داریم متافیزیک رو میفهمیم و روی به سوی متافیزیک داریم، ضمن اینکه فیزیکی هستیم، ضمن اینکه در عالم فیزیک و عالم جسم زندگی میکنیم، بدن ما فیزیکی است و بدن ما از سخن ما جدا نیست، نفس ما از بدن ما جدا نیست، انضمامی نیست، اتحادیه، راهی به متافیزیک داریم با زبان. این چیزی است که فیلسوفان بسیاری از فیلسوفان غربی، نه اینکه همشون، البته متعلهان غربی به این نکته توجه دارن، تو غرب هم فیلسوفان متعله داریم، ولی حداقل ویتگنشتاین متوجه نیست که زبان متافیزیکی، سعی میکنه زبان رو فیزیکیش کنه و معانی رو در مصادیق پیدا کنه. این بارها اینجا هم اشاره کردیم، میخواد معنا رو در مصداق پیدا کنه. معنا رو که نمیشه در فیزیک پیدا کرد، اصلا معنا یه چیز فیزیکی نیست. از اون طرف مونده که معانی الفاظ کجان، میخواد در مصادیق پیدا کنه. مصداق امر فیزیکیه، معنی فیزیکی نیست. توجه این تنها نکته است که توجه درست نداشته ویتگنشتاین و اقران او. البته در این حال یه انصافی داشته که سرانجام در آخر عمرش، عرض کردم قبلا هم در این برنامه، متوجه شد که چیز قابل حل نیست و گفت اینجا باید سکوت کنیم. به راز رسید، به راز که رسید گفت اینجا سکوته. خب حالا همین راه رو باز کرد برای کسانی که با عالم متافیزیک راه داشته باشن. بنابراین زبان اصلا زبان به ذات متافیزیکیه و من قبلا اشاره کردم که انسان به خاطر همین زبان است که با زبانش و اندیشش زندگی میکنه. اصلا زندگی ما در زبان، ما اگه زبان نداشتیم که زندگیمون حیوانی بود. یه خصلت دیگه من بگم
فراتر از ویتگنشتاین، قرآن کریمه. میفرماید الرحمن علم القرآن خلق الانسان و
علمه البیان.
علامه طباطبایی در فرق بیان با زبان میفرماید بیان زبان بینشانه.
بله، و همون زبان هم هست. اصلا ببین علمه البیان میخواد بگه که تو همه چیزو میتونی خود زندگی کنی، بیان من بهت میدم. خدا بیان، ببین من میتونم رسونم کار کنم، زندگی کنم، غذا فراهم کنم،
بینشان میشه گفت همون رازی
است کنم، لباس بپوشم، نان درست، اینا رو میتونم. ولی خدا میگه علمه البیان، اولم گفته علم آدم الاسما، اونم اونجا تعلیم
علم القرآن،
علم القرآن، اون اسما هم زبان بود، این بیان هم زبانه، حالا زبان بینشان البته، ولی میخواد بگه که تو نمیتونی زبان خلق کنی. بیان همون ساز ساختمان اصلی زبانی که من عرض کردم، بیان همونه که شما میتونی با زبان لفظ ایجاد کنی و لفظ کشف کنی، اون ساختمانه، اون گرامر درونیه، اون چیزیه که خدا داده، یعنی هم متافیزیکی، یعنی چون خدا اینو میتونه، اگه خدا به تو نمیداد نداشتی. به حیوانات خدا این بیانا نداده، این علمه البیان در مورد موجودات دیگر صادق نمیکنه، صدق نمیکنه. یک آیه دیگری در قرآن، البته آیات قرآن همش عجیب نوره که عجیب تکون دهنده است. ببین این آیه است، میگه فلین زر الانسان الا
طعامه.
انسان به طعامش نگاه میکنه. من قبلا عرض کردم که انسان، حیوانات با جسمشون زندگی میکنه، انسان با اندیشش. انسان به طعامش نگاه میکنه، یعنی که یعنی وقتی سر سفره میشینی نگاه میکنه اون چه لو کباب، اون چه لو خورشه. اینم هست، بله، نگاه کن تو ندونی که چیه که نمیدونی چی میخوری، باید بدونی تو سفره چی هست. اما طعام فقط طعام جسمه.
بخیر،
ببین من حالا طعام جسم تمرکز میکنم، بسیار خوب، فرض کن طعام جسم، فرض کن طعام جسم، تنها موجودی که طعام نو میخواهد انسانه. انسان اگه یه غذا رو مکرر بخوره میگه دیگه خسته شدیم، یه چیز دیگه بیار. الان از زمان 1000 سال پیش یا 10000 سال پیش تا حالا طعام‌های، غذاهایی که انسان می‌خوره چقدر تفاوت پیدا کرده؟ تنوع غذاهایی که در این همین سال‌ها، سال به سال طعام عوض نمیشه؟
چرا؟
هر روز یه نوع طعام جدید پیدا میشه. پیدا نمیشه؟ چرا؟ سال به سال. حالا شما در طول تاریخ 10000 سال برید چقدر تنوع طعام بوده. انسان به تنوع طلب در طعام. یعنی طعام غذای جدید می‌خواد. خسته میشه از اون. حیوانات چطور؟ ببین یه حیوان، یه کبوتر، از زمان حضرت آدم گرفته، از زمان حضرت ابراهیم علیه السلام تا حالا، کبوتر یه غذا میخوره، همون که دوست داره میخوره. گاو یه غذا میخوره، کلاق غذا، یعنی همونی که میخورن همونه، نو طلب نیستن، یه غذاهای معینی دارن اونا رو میشناسن، حیوانات غذاش نمیشناسن، حالا علف، دانه، هر چی هست، پرنده، سرنده است، غذاش میشناسه، از اون خوردن اونم خسته نمیشه، تنوع طلب نی، همونی که گیرش میاد و غذاش میخوره. حالا یه شیر گوشته، گوشتخاره، خب شکار میکنه میخوره دیگه، یه چیز دیگه نمیخواد. حیوانات تجدد طلب و نو طلب در غذا نیستن. انسان در همین غذای ظاهریش نو طلبه، یک مسئله که حتی در همین غذای ظاهریش، و ثانیا ببینم غذای انسان فقط غذای بدن آدم، روحش غذا نمیخواد؟
چرا؟
فکرش غذا نمیخواد؟
قوت اصلی بشر نور خداست،
نور خدا،
کوز نور عقل و حس پاک و جداست.
انسان همیشه دنبال فکر جدیده، همیشه یه تئوری تازه میخواد، همیشه کشف جدید میخواد، همیشه میخواد یه چیز بفهمه. انسان طالب فهم هست و طالب فهم نی؟
چرا؟
طالب فهمه میخواد یه چیز تازه بفهمه، اون که میدونه که میدونه، حالا با اون دانسته ها میخواد چیز تازه بفهمه، اینم یه نوع غذاست. پس هم در غذای بدنی نوع طلبه و تجدد طلبه، و چنون که میبینیم هر روز، و حتی در لباس، لباس انسان چقدر رنگ و رنگ میشه. ببینید حیوانات همون پرشون، پرندگان همون پرشون لباسشه، حیوانات همون پشمی که دارن لباسشونه، دیگه نو طلب نیست، لباس تازه نمیخواد، یه گوسفند لباس همون پشمش لباسشه. اما انسان لباسش چقدر تغییر میکنه، غذاش چقدر تغییر میکنه، و فکرش چقدر تغییر میکنه. این همه انواع غذاست، این غذای جسمانی است، اون غذای روحانی است، مرتب در تنوع فکره. این فلینزل انسان الا طعامه، اینه، یعنی نگاه میکنه ببینه چی داره میخوره، چه جسمانی چه روحانی. تو فکرش هم باید نگاه کنه، البته یه نکته اینجا هست که در فکرم نگاه کن به چه اندیشه میرسی، خطا نکنی، فریب نخوری، نگاه کن به فکرت، این فکر جدیدی که برای توش پیش میاد تقلیدن قبول نکن، هر چیز به تو القا شد قبول نکن، اون زور الا تامه، یعنی نگاه کن چه فکر تازه‌ای به تو داده میشه، چه فکر تازه‌ای به تو القا میشه، چه کتابی میخوانی، چگونه میخوانی، چگونه میفهمی، اون زور نگاه کن، و به غذات هم نگاه کن،
غذات هم ارزیابی باشه،
ارزیابی کن.
خب فرمودید ویتکنشتاین سخن رو به مرز راز رسوند،
بله،
ولی ما میبینیم که بزرگان ما نظیر جناب مولوی پرواز عقل را از این به بعد نشون میده، میگه غیر این معقولها معقولهاست، غیر این معقولها معقولها، یا بی اندر عشق با فر و بها، غیر این عقل تو حق را عقلهاست که بدون تدبیر اسباب سماست. چقدر مولوی
ببین با یه بیت
کجا رفته،
راحت کرده، و به جایی که ما یه ساعت حرف بزنیم با یه بیت خلاصه. آره. ببین چقدر ظریفه، میگه غیر از این معقول هایی که تا حالش بهش رسیدی،
معقول ها،
بعد از اونم که به راز برسی و بعد از اونم ماورای عقل، بازم معقوله، نمیخواد بگه نامعقوله،
بعد عشق رو نردبان کشف
این معقول ها، یعنی هر چه بری معقوله،
آفرین،
به عالم نامعقول نمیرسی شما. این بیان یه عارفه، این که دیگه فیلسوف نی، مولوی عارف تمام عیاره، ادعای فلسفه هم نداره، یه جا هم انتقاد میکنه، از فلسفه های سطحی البته انتقاد میکنه، ولی میگه غیر از این معقولات که تو حالا داری، غیر از معقولات ابن سینا، غیر معقولات سقراط و افلاطون و هر فیلسوفی، اینا معقوله، غیر از این، بالاتر از این باز معقول های دیگر هست. پس ما کجا به نامعقول میرسیم؟ ابدا.
غیر این عقل تو حق را عقل هاست،
عقل هاست، و میتونی برسی
که بدون تدبیر اسباب سما،
سماست، تدبیر اسما،
تدبیر سما را با عقل،
امینه، شما با عقل خودت زمین رو تدبیر میکنی، زندگی رو تدبیر میکنی، آسمان هم تدبیر میبینم، آسمان تدبیر نمیخواد، گردش آسمان، سماوات، ارزین، عرش، لو، کرسی، بهش، جهنم تدبیر نمیخواد، اون تدبیرش با خرده، با آگاهیه، بدون آگاهی،
با خرد و آگاهی،
اونم عقل دیگه، همه اینا تدبیر میخواد.
کجا رفتن بزرگان؟
کجا رفتن؟
آها، وقت تمام شد استاد، اینقدر بعد زیبا بود که ما نفهمیدیم کی تمام شد. مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد، نغمه هر نقش هر نغمه که زد مژده ز جایی دارد، عالم از ناله عشاق مبادا خالی، حالا که این چنینه حالی نباشه، که فرح بخش و دلنگیز صدایی دارد. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.